بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مینا بهارمس هستم، عصر شما بخیر. امشب 4 مهر ماه برابر 26 سپتامبر 2002 میلادی است. در صدر خبرهای جهان همچنان مسئله عراق قرار دارد. آمریکا و بریتانیا در حال تهیه قطعنامه جدیدی در مورد عراق برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحدند. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا گفته است از تهیه قطعنامه جدید حمایت می‌کند، ولی به نظر خود او برای حمله نظامی به عراق نیازی به قطعنامه تازه‌ای نیست و چنین اقدامی را علیه عراق حمله بازدارنده نمی‌داند، چرا که عراق قطعنامه‌های قبلی را اجرا نکرده است. عراق هم به تلاش‌های دیپلماتیک خود افزوده است. ناجی صبری وزیر خارجه عراق روز یکشنبه به تهران می‌رود و طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق روز شنبه به ترکیه خواهد رفت. در همین حال روزنامه USA Today در آمریکا می‌گوید که آمریکا و برخی کشورهای عربی صدام حسین را زیر فشار گذاشتند تا از عراق به کشور دیگری برود. گزارش‌های مفصل را در مورد عراق در بخش جهانی ما که تا 1:30 دیگر آغاز می‌شود خواهید شنید. در این بخش از برنامه ما که به مسائل ایران اختصاص دارد، وزارت خارجه ایران گزارش تلویزیون NBC آمریکا را که می‌گوید ماهواره‌های آمریکا یک اردوگاه آموزشی القاعده را در شرق ایران ردیابی کردند، بی‌پایه و اساس خوانده است. قرار از 5 نفر که گفته می شود عضو باند روبودن زنان و دخترانند روز یکشنبه در 2 نقطه تهران در ملای عام به دار آویخته شوند. اعدام ها در ملای عام تا کنون انتقادهای شدیدی را سبب شده است. در همین حال فرمانده نیروی انتظامی ایران می گوید مشروبات الکلی، محصولات فرهنگی غربی و مواد مخدر منشأ جرائم هستند و ریشه این جرائم هم در خارج از کشور است. مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان خیابانی و بی سرپرست به سبب نداشتن بودجه از طرف شهرداری تعطیل شده است. شهرداری تهران میگوید این وظیفه سازمان بهزیستی است که چنین مراکز را دایر کند. معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم همراه چند گزارش دیگر در مورد ایران در برنامه امشب برای شما خواهیم داشت. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
با سلام، من بهمن باستانی اخبار این ساعت را آغاز می کنم. در برنامه 3 ساعته امروز 6 بخش اخبار هر نیم ساعت 1 بخش از رادیو آزادی خواهید شنید. بخش نخست را اجازه دهید که با خبری از خاورمیانه آغاز کنیم که محاصره نظامی مقر رهبر فلسطینیان همچنان در رام الله ادامه دارد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت محاصره نظامی مقر یاسر عرفات برچیده نمی شود. آقای شارون که محاصره مقر یاسر عرفات در رام الله را بخشی از استراتژی جلوگیری از فعالیت تروریست ها توصیف کرد، گفت گروه های مسلح فلسطینی می کوشند در آستانه حمله نظامی آمریکا به عراق حملات خود به اسرائیل را شدت دهند. سه‌شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا فوراً به محاصره نظامی مقر عرفات پایان دهد و از مناطق فلسطینی نشین عقب نشینی کند. دولت ایران اتهام اخیر آمریکا مبنی بر وجود اردوگاه‌های القاعده در خاک ایران را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اتهام را جنگ روانی با اهداف سیاسی توصیف کرد و اظهار داشت تا کنون نه دولت آمریکا و نه دولت‌های دیگر هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات این اتهام ارائه نکردند. شبکه خبری NBC از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا شب گذشته اعلام کرد منابع اطلاعاتی آمریکا از وجود یک اردوگاه آموزشی در شرق ایران خبر دادند که بسیار مانند اردوگاه‌های القاعده در افغانستان عمل می‌کند. دولت آمریکا عراق را به آموزش افراد القاعده متهم کرد. به گفته کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، آمریکا مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد مسئولان ارشد دولت عراق و اعضای القاعده برای مدتی طولانی با یکدیگر مرتبط بودند. کندولیزا رایس افزود که بر پایه این مدارک، عراق از طریق افراد ارشد شبکه القاعده که در افغانستان بعداً بازداشت شدند، امکانات گسترش سلاح‌های شیمیایی را دریافت کرده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز شب گذشته اظهار داشت که آمریکا 2 دشمن دارد که به طور هماهنگ عمل می‌کنند: القاعده و حکومت صدام حسین. در بغداد اعلام شد که جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا فرودگاه غیرنظامی بصره را هدف قرار دادند. منابع رسمی دولت عراق اعلام کردند قصد جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا هدف گرفتن سیستم رادار فرودگاه بوده و در اثر این حمله ساختمان اصلی فرودگاه ویران شده است. به دنبال جنگ خلیج فارس در سال 91 میلادی، آمریکا و بریتانیا 2 منطقه در شمال و جنوب عراق را به عنوان مناطق پرواز ممنوع در این کشور تعیین کردند. بصره در جنوب عراق در منطقه پرواز ممنوع قرار دارد. اتحادیه اروپا اعلام کرد برای متوقف کردن ارسال کمک‌های خود به اوکراین برنامه‌ای ندارد. آمریکا با لغو کمک 64 میلیون دلاری به اوکراین اعلام کرده است که دولت این کشور سیستم‌های دفاع هوایی برای عراق ارسال کرده است. دولت اوکراین این اتهام را رد کرده. امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد به نظر نمی‌رسد که به هم زدن روابط اتحادیه اروپا با اوکراین به زودی عملی باشد. عراق وزیر خارجه خود را به ایران می‌فرستد. قرار است یک شنبه آینده ناجی صبری وزیر خارجه عراق برای جلب حمایت جمهوری اسلامی در برابر حمله احتمالی نظامی آمریکا و بریتانیا به آن کشور با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تأیید خبر سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران در 20 روز آینده گفت سفر وزیر خارجه عراق با سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران ارتباطی ندارد. سازمان ملل متحد خواستار 64 میلیون دلار کمک برای رفع کمبود غذایی مردم افغانستان شد. سخنگوی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد در صورت نرسیدن این کمک به سازمان ملل، نمیتوان از رسیدن مواد غذایی به حدود 2 میلیون تن از مردم افغانستان در زمستان آینده اطمینان یافت. این کمک برای خرید و توزیع مواد اولیه خوراکی برای 2 میلیون آواره افغان در داخل خاک این کشور و نیز ساکنان نواحی دورافتاده در افغانستان است. سخنگوی سازمان ملل هشدار داده است که این کمک ها باید تا 3 هفته دیگر و پیش از بسته شدن راه‌های کوهستانی در اثر برف و سرمای زمستان توزیع شود. و زلزله‌ای به قدرت 5.5 ریشتر مسجد سلیمان در استان خوزستان را لرزاند. این زمین لرزه که در ساعت 1:58 بامداد امروز روی داد، بخش‌هایی از چندین روستا در حوالی مسجد سلیمان را ویران کرد و عده‌ای مجروح به جا گذاشت. گزارش‌هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده حاکی است که آوار برداری و رسیدگی به مصدومین این زلزله همچنان ادامه دارد. از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی اخبار 20 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، میپردازیم به گزارش های این بخش از برنامه. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر گفته است که ایران هیچ ارتباطی به افراد القاعده ندارد و هیچ نوع اردوگاه آموزشی این شبکه در هیچ نقطه از ایران وجود ندارد. تلویزیون NBC آمریکا دیشب در بخش خبری خود مدعی شد که منابع اطلاعاتی آمریکا چنین اردوگاهی را در شرق ایران از طریق ماهواره ردیابی کردند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
در ادامه تحرکات دیپلماتیک پیشاپیش حمله احتمالی آمریکا به عراق، روز گذشته اعلام شد وزیر خارجه انگلستان که متحد آمریکاست به منطقه خاورمیانه از جمله ایران سفر خواهد کرد. یک مقام بریتانیایی به خبرگزاری رویتر گفت هدف از سفر جکس را وزیر خارجه به ایران و چند کشور عربی در میان گذاشتن تهدید جدی است که از ناحیه حکومت صدام حسین متوجه منطقه است. هرچند از نگاه دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران در کنار عراق جزی از یک محور شرارت است، اما این مانع از آن نشده که دولت انگلستان نکوشد از روابط خود با ایران برای پیشبرد اهدافش در مورد عراق بهره گیرد. انتظار می رود مقامات ایران در دیدار خود با وزیر خارجه انگلیس تأکید کنند که حمله به عراق باید با حمایت شورای امنیت سازمان ملل باشد. دولت‌های متحد آمریکا و انگلستان گفتند مایل است سازمان ملل حمله به عراق را تایید کند، ولی در عین حال تایید سازمان ملل را برای اقدام به چنین حمله‌ای ضروری نمی‌دانند. یک مقام دولت انگلستان همچنین به خبرگزاری رویتر گفت ما می‌دانیم دیدگاه‌های متفاوتی درباره این موضوع در منطقه وجود دارد. همین تفاوت دیدگاه هاست که حکومت عراق را بران داشته تا حمایت ایران را علیه حملات احتمالی آمریکا جلب کند. در همین چارچوب قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق همین یک شنبه وارد تهران شود. پیشتر نیز شایعاتی در مورد درخواست مسئولان عراقی از ایرانیان برای جلب حمایت آنها و خودداری ایران منتشر شده بود. مقامات جمهوری اسلامی بر موضع ضد آمریکایی خود به ویژه در مورد حمله به عراق پافشاری می کنند و نگرانند که با سقوط حکومت عراق قلمرو ایران در محاصره نیروهای آمریکایی قرار گیرد. با این حال برخی از دولت مردان جمهوری اسلامی آشکارا یا تلویحی از سقوط حکومت صدام حسین استقبال می کنند. مثلا محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهور روز یکشنبه طی مقاله‌ای در روزنامه رسمی ایران نوشت ما نباید با رژیم عراق به گرداب مشکلات فرو افتیم، بلکه باید از این فرصت تاریخی بهره ببریم و با جامعه جهانی همکاری داشته باشیم. چنین لحنی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به ویژه از طرف مسئولان دولت ایران و نه چهره‌های جناح راست نظام شنیده می‌شود. به گفته تحلیلگران سفر وزیر خارجه انگلستان به ایران کمک به دولت آمریکا نیز خواهد کرد تا از مواضع احتمالی ایران در صورت انجام حمله به عراق آگاه شود. بی‌طرفی ایران در زمان حمله آمریکا علیه حکومت طالبان در افغانستان نیز برای ایالات متحده از اهمیت خاصی برخوردار بود. جمهوری اسلامی ایران کوشیده است بهانه‌ای با آمریکا برای انجام اقدامی حاد علیه ایران ندهد. شاید از همین رو بود که سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز قویاً گزارش یک شبکه تلویزیونی آمریکا را رد کرد، مبنی بر آنکه سازمان القاعده یک اردوگاه را در ایران برپا کرده است. شبکه تلویزیونی NBC آمریکا دیروز به نقل از یک مقام گمنام واشنگتن گفت هرچند دولت ایران شاید از این اردوگاه بیخبر باشد، ولی دستگاه نظامی و اطلاعاتی ایران از آن آگاه است. پناه دادن جمهوری اسلامی به فراریان سازمان القاعده چندیس موضوع اتهامات آمریکا علیه ایران بوده است. با این حال گزارش دیروز شبکه NBC هنوز از طرف هیچ کدام از مقامات آمریکا مورد تایید قرار نگرفته است. ناظران بعید می‌دانند طرح شدن دوباره این موضوع ایالات متحده را از تمرکز بر روی مسئله عراق و تلاش برای جلب حمایت کشورهای دیگر منحرف کند.
محمد محمد باقر قالیبا فرمانده نیروی انتظامی ایران در همایش تخصصی مدیران مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفته است که آثار تخریبی ناهنجاری هایی که امروز جوانان و فرزندان ما را تهدید می کند بیش از دوران جنگ است و مردم از مصاحبه کردن و حرف زدن خسته شدند، در حالی که می بینند که بچه هایشان منحرف می شوند. فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرده است که مشروبات الکلی، محصولات مخرب فرهنگی و مواد مخدر از دید متخصصان منشأ تمام جرائم است و هر سه این جرائم ریشه در آن سوی مرزها دارد و بیشک به صورت سازماندهی شده وارد کشور می شود. سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه مفاسد فرهنگی و اجتماعی خوانده می‌شود، یکی از دغدغه‌های مهم جوانان در ایران است. مهدی خلجی در گفتاری به این موضوع پرداخته است.
سیاست‌های انتظامی جمهوری اسلامی برای برخورد با آنچه ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی می‌خوانند در سال‌های اخیر با انتقادات بسیاری روبرو شده است. یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات تعریف ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است. بسیاری از صاحب منصبان جمهوری اسلامی اموری را ناهنجاری می‌خوانند که به اعتقاد شماری از جامعه شناسان نشانه تغییر و تحولات عمیق در ارزش‌ها و باورهای جامعه است. ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی از دید سیاست‌های نظام بر پایه ارزش‌های دینی و عرف جامعه تعریف می‌شود. بسیاری از مسئولان قضایی و انتظامی کشور معتقدند که روش‌های مقابله با این ناهنجاری‌ها نیز باید از شریعت اسلام مایه بگیرد، اما در عمل و به ویژه در سال‌های اخیر رواج فزاینده آنچه مسئولان ناهنجاری می‌خوانند نه تنها نشان دهنده فاصله گرفتن جامعه از بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای قدیمی و سنتی است، که حتی کارآمد نبودن روش‌های مقابله با آن را نیز نشان می‌دهد. بر این اساس بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی مانند سرتیب محمد باقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی اعتراف می‌کنند که روش‌های قهرآمیز در مقابله با امری مانند بدحجابی به نتایجی معکوس انجامیده است. در این حال فرمانده نیروی انتظامی عقیده دارد که امروز خطرات، آسیب‌ها و ناهنجاری‌هایی که بر سر راه جوانان کشور است کمتر از تهاجم دشمن در دوران جنگ نیست. آقای قالیباف در سخنان خود مشروبات الکلی، محصولات مخرب فرهنگی و مواد مخدر را منشأ تمام جرایم دانسته و گفته است هر سه این جرایم ریشه در آن سوی مرزها دارد و بیشک به صورت سازماندهی شده وارد کشور می شود. بسیاری از کارشناسان می گویند تصویر نظامی و امنیتی داشتن از جامعه یکی از دلایل ناکارآمدی روش‌های کنونی نظام برای برخورد با مسائل جوانان بوده است. در این تصویر همه تقصیرها به دوش پدیده‌ای به نام دشمن است و تنها راه مقابله با آن نیز مقابله‌ای نظامی و انتظامی است. فرمانده نیروی انتظامی حتی با وجود تلاش‌های بسیار انجام گرفته موفقیت در مبارزه با مواد مخدر در دو دهه گذشته را چشمگیر نمی‌داند و می‌گوید در دو دهه گذشته در مبارزه با مواد مخدر حرکتی تسلسلی در کشور داشته ایم. با این همه و با وجود نقدهای بسیاری که در سالهای اخیر و بیشتر از سوی اصلاح طلبان صورت گرفته، نشانه‌های روشنی برای تغییر نگرش‌های حاکم در زمینه برخورد با مسائل اجتماعی دیده نمی‌شود. گزارش‌های غیررسمی درباره برخورد نیروی انتظامی با جوانان در خیابان‌ها و پارک‌ها به اتهام بدحجابی یا پوشش‌های متفاوت، بسته شدن کافی شاپ‌ها، بسته شدن برخی مراکز موسیقی، ورود به حریم خصوصی افراد و دستگیری جوانان در میهمانهای شبانه و مواردی از این دست نشان می‌دهد که سیاست مقابله مستقیم و به گفته آقای قالیباف قهرآمیز تداوم دارد. بسیاری از جوانان ایرانی و به ویژه نسل جدید این امر را ایجاد محدودیت‌ها در آزادی اجتماعی و نقض احترام به اراده و شخصیت فردی توصیف می‌کنند.
به دستور معاونت اجتماعی شهرداری تهران، مرکز ساماندهی کودکان و نوجوانان خیابانی تعطیل شده است. ناصر آقا علی خانی قائم مقام مرکز نگهداری کودکان علت تعطیلی این مراکز را نبودن بودجه اعلام کرده است. آقای علی خانی همچنین میگوید با بسته شدن مرکز ساماندهی کودکان خیابانی این افراد رها میشوند و 156 نفر از کارکنان این مراکز هم بیکار میشوند. شهرداری تهران میگوید تشکیل این گونه مراکز از وظایف سازمان بهزیستی کشور است. ماه‌منیر رحیمی گفتگوی دارد با دکتر شیوا دولت‌آبادی، مدیر انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان در تهران.
کودکان و نوجوانان خیابانی مددجویانی تعریف می‌شوند که به گفته جامعه شناسان بیشتر به سبب خشونت و سوء استفاده از آنها یا فقر خانواده از خانه ها می گریزند یا به هر دلیلی بی سرپرست می شوند و یا فرزندان خانواده های معتاد یا زندانی هستند و گاه بچه های مهاجرانی هستند که مدارک لازم برای گرفتن شناسنامه و نام نویسی در مدارس را ندارند. در کشورهای پیشرفته و نسبتاً مرفه این کودکان را مراکز دولتی و غیر دولتی نگهداری می کنند. در ایران نیز خانه ریحانه و خانه سبز از مراکز ساماندهی کودکان و نوجوانان خیابانی بودند که زیر نظر شهرداری تهران به جمع‌آوری و نگهداری و گاه واگذاری آنها به خانواده ها فعالیت می کردند. روزنامه کیهان چاپ تهران اعلام کرد این مرکز که 6 محل برای نگهداری مددجویان داشت به دلیل نداشتن اعتبار تعطیل شده است. دکتر شیوا دولت‌آبادی، مدیر انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان در تهران نیز این خبر را به نوعی تایید می‌کند.
آنچه که اعلام شده مسئله کسر بودجه برای نگهداری این مراکز هست و بسته شدن 4 مرکز که البته همه مراکزی نیستند که کار نگهداری یا ساماندهی به کودکانی که جا و مکان ندارند سرگردان هستند که توسط نیروی انتظامی و یا به اصطلاح خود معرف به این مراکز می‌آمدند. البته مدتی بود که صحبت بسته شدن این مراکز بود که باز دلایلی گفته نمی‌شد و به هر حال الان اعلام رسمی شد.
این در حالی است که رسانه‌ها از افزایش روزافزون تعداد این کودکان خبر می‌دهند. چندی پیش اعلام شد تنها در تهران 20,000 کودک و نوجوان در خیابان‌ها سرگردانند. مدیر انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید ما نمی‌توانیم تعداد این کودکان را حتی تخمین بزنیم، ولی کم نیستند.
واقعا در هیچ زمانی آدم نمیتونه که یک حتی تخمین درست داشته باشه، برای اینکه همین بچه هایی که ما در سطح تهران میبینیم در یک ماه های اصال به جاهایی میرن برای کمک به درو مثلا، یا عملا کارگران فصلی جاهای دیگه هستن. بنابراین نوسانی در تعداد اونها همیشه در سطح شهر مشاهده میشه، ولی در این که به هر حال تا زمانی که ما جابجایی بیرویه جمعیت رو داریم و بیکاری ها و مشکلات مربوط به اعتیاد رو، فکر نمی کنم که ما کاهشی در تعداد این فرزندانمون داشته باشیم.
خانم دولت‌آبادی میگوید ما نیز به درستی نمیدانیم چرا در چنین موقعیتی این مراکز تعطیل شدند. وی در این حال حدس میزند بحث بر سر عهده‌داری مسئولیت این مراکز است.
شاید در اینجا بیشتر مسئله متولی شدن سازمان بهزیستی برای این امور به عنوان یک دلیل مطرح بشه که چرا مراکز ساماندهی شهرداری بسته میشن در حالی که خبر از گشایش مراکز وابسته به بهزیستی میشنویم.
گفته میشود برای نگهداری این نوع کودکان 20 مرکز از طرف سازمان بهزیستی در حال تأسیس است. دولت‌آبادی امیدوار است یک پارچه شدن این مراکز در نهایت به بهبود وضع آنها و ساماندهی کودکان سرگردان بیانجامد.
ما البته بسته شدن هر مرکزی که بتونه در نوع خودش و در جای خودش کمکی به مشکل کودکان بی سر و سامان بده رو یک فقدان میدونیم. منتها شاید اگر که متمرکز بشه این خدمات و در دست یک سازمان باشه، برقراری ارتباط میان مخاطبین، حالا از هر نوع، از خود اون کسایی که باید پوشش رو بگیرن و یا ارگانهایی که مایل هستن همکاری بکنن، شاید تسهیل بشه. ما هم امید داریم که از نظر قانونگذاری تکلیف این بچه ها روشن بشه، یعنی واقعا یک مقوله تعریف بشه برای کودکانی که تعدادشون حتی شناسنامه ندارن، از این حق داشتن هویت هم برخوردار نیستن، به عنوان یکی از مشکلات اساسی حقوقی بچه هایی که مسئله سر و سامان یافتن اونها صحبتش خیلی هست، ولی تا زمانی که قانون نشه و تا زمانی که لازم الاجرا نشه ما شاهد این نوسانات در پذیرش مسئولیت این بچه ها هم خواهیم بود. خب یه زمان شهرداری وارد میدان میشه و یک زمانی بهزیستی.
اما چگونه است که این مراکز به طور هماهنگ زیر نظر یک نهاد مشخص کار نمی کنند؟
تعاریفی که شهرداری از مسئولیت‌های خودش داره میتونه یک همچین سازمان‌هایی رو هم به عنوان وظایف شهرداری مطرح بکنه. خب مدتی هم عملکرد داشتن و حتی مثلا خانه ریحانه به عنوان یک الگو از بچه خوبی برخوردار بود. ولی من فکر می‌کنم باید منتظر بمونیم ببینیم که آیا بهزیستی میتونه با قدرت بیشتری این متولی بودن خودش رو در عمل اعمال بکنه.
و بالاخره سهم سازمان‌های غیر دولتی در نگهداری این مددجویان چیست؟ دکتر دولت‌آبادی مشکلات این سازمان‌ها را بیش از کاری می‌داند که برای پیشگیری از به گفته وی کارتون خوابی می‌توانند بکنند.
سازمان‌های غیر دولتی خیلی کم و محدود شانس این رو دارند که بتونن پوششی شبانه روزی به بچه‌ها بدن، چون یکی مسائل قانونی نگهداری این بچه‌ها هست و دیگه اصولاً مجوزهایی که باید سازمان‌های غیر دولتی، حالا سازمان‌های خیریه این سنت رو دارن، ولی سازمان‌های غیر دولتی داوطلب خیلی کم میتونن که وارد این محدوده بشن. خدماتی که ارائه میدن بیشتر خدمات روز و ساعتی
هست
در اختیار این بچه ها قرار
میدن. شیوا دولت‌آبادی مدیر انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان در تهران. تا دقایقی دیگر که به برنامه را ادامه خواهیم داد با هم به آهنگ دیوانگی با صدای فائزه گوش کنیم.
زجرش دهم خارش کنم زارش کنم از بوسه های آتشی و از خنده های دلنشین در جانش زنم زد فتنه در کارش کنم زد شعله در جانش زنم زد فتنه در کارش کنم رش دهم زج رش دهم بارش کنم
ترانه دیوانگی با صدای فائزه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رؤسای دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مدارکی را ارائه کرد که بر پایه این مدارک ارتباط بین القاعده و حکومت صدام حسین وجود داشته و حکومت عراق امکانات آموزش سلاح‌های شیمیایی به افراد القاعده را در اختیار آنان گذاشته است. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز شب گذشته از دستیابی دولت آمریکا به اطلاعاتی مبنی بر ارتباط طولانی مدت اعضای القاعده با مسئولان ارشد دولت عراق سخن گفت. به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید این اطلاعات از افراد ارشد القاعده که در افغانستان بازداشت شدند به دست آمده است. آری فلاشر سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اظهار داشت دولت آمریکا مدارکی دال بر حکومت همکاری حکومت صدام حسین و سازمان القاعده را در دست ندارد. شب گذشته آری فلاشر با اظهار این مطلب گفت که اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این باره صرفاً تأکیدی بر وجود ظرفیت همکاری بین حکومت عراق و شبکه القاعده بوده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته اظهار داشت که آمریکا میباید خود را در برابر دو دشمن که به طور هماهنگ عمل میکنند حفظ کند، حکومت صدام حسین و شبکه القاعده. در بغداد اعلام شد که جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا فرودگاه غیرنظامی بصره را هدف قرار دادند. منابع رسمی دولت عراق اعلام کردند قصد جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا هدف گرفتن سیستم رادار فرودگاه بوده و در اثر این حمله ساختمان اصلی این فرودگاه ویران شده است. به دنبال جنگ خلیج فارس در سال 91 میلادی، آمریکا و بریتانیا دو منطقه در شمال و جنوب عراق را به عنوان مناطق پرواز ممنوع در این کشور تعیین کردند. بصره در جنوب عراق در منطقه پرواز ممنوع قرار دارد. عراق وزیر خارجه خود را به ایران می‌فرستد. قرار است یک شنبه آینده ناجی صبری وزیر خارجه عراق برای جلب حمایت جمهوری اسلامی در برابر حمله احتمالی نظامی آمریکا و بریتانیا به آن کشور با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تأیید خبر سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران طی 20 روز آینده گفت سفر وزیر خارجه عراق با سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران ارتباطی ندارد. دولت ایران اتهام اخیر آمریکا مبنی بر وجود اردوگاه‌های القاعده در خاک ایران را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اتهام را جنگ روانی با اهداف سیاسی توصیف کرد و اظهار داشت تاکنون نه دولت آمریکا و نه دولت‌های دیگر هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات این اتهام ارائه نکردند. شبکه خبری NBC از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا شب گذشته اعلام کرد منابع اطلاعاتی آمریکا از وجود یک اردوگاه آموزشی در شرق ایران خبر دادند که بسیار مانند اردوگاه‌های القاعده در افغانستان عمل می‌کند. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت محاصره نظامی مقر یاسر عرفات برچیده نمی شود. آقای شارون که محاصره مقر یاسر عرفات در رام الله را بخشی از استراتژی جلوگیری از فعالیت تروریست ها توصیف کرد گفت گروه های مسلح فلسطینی می کوشند در آستانه حمله نظامی آمریکا به عراق حملات خود به اسرائیل را شدت دهند. سه شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا فوراً به محاصره نظامی مقر عرفات پایان دهد و از مناطق فلسطینی نشین عقب نشینی کند. و آخرین خبر تا این ساعت از ایران، زلزله‌ای به قدرت 5.5 ریشتر مسجد سلیمان در استان خوزستان را لرزاند. این زمین لرزه که در ساعت 1:58 بامداد امروز روی داد، بخش‌هایی از چندین روستا در حوالی مسجد سلیمان را ویران کرد و عده‌ای مجروح به جا گذاشت. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقاضا دارم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، گزارش های این ساعت را ادامه می دهیم. سفرمراد نیازوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، به وزیر انرژی روسیه گفته است که 4 کشور ساحلی دریای خزر بدون در نظر گرفتن موضع ایران می توانند موافقتنامه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کنند. روسیه و جمهوری آذربایجان چند روز پیش توافقنامه دو جانبه تقسیم بستر دریای خزر را به بخش های ملی امضا کردند. مانی کسروی از مسکو گزارش می دهد.
روزنامه ورمیا نوستی چاپ مسکو در شماره امروز صبح خود و در مقاله تحت عنوان خنجری از پشت به ایران به بررسی اظهارات سفرمراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان می پردازد. یک روز پس از امضای موافقتنامه تقسیم خزر میان جمهوری آذربایجان و روسیه، در دیدار با ایگور یوسوفوف وزیر انرژی روسیه، نیازوف در رابطه با موضع تغییر ناپذیر ایران اظهار داشت که 4 کشور ساحلی این دریا می توانند بدون در نظر گرفتن نظر ایران مسئله تعیین رژیم حقوقی آن را حل کرده و موافقتنامه های لازم را امضا کنند. در مصاحبه با روزنامه ورمیا نوستی وزیر انرژی روسیه گفت اظهارات رئیس جمهور ترکمنستان موجب تعجب وی شد، چرا که او نماینده دولت روسیه در امور خزر نیست و هدفش از سفر به ترکمنستان تنها گفتگو برای خرید گاز این کشور بود. در همین حال وزیر انرژی روسیه خاطر نشان کرد که روز گذشته و به محض رسیدن به مسکو، وزیر امور خارجه و مقامات بلندپایه این وزارتخانه در جریان گفتگوهای وی با نیازوف و اظهارات رئیس جمهور ترکمنستان قرار گرفتند. روزنامه ورمیا نوستی می نویسد که ترکمنستان همکنون در انزوای کامل قرار گرفته است. روسیه نفت این کشور را نمی خرد و از ترانزیت آن جلوگیری می کند. اجرای طرح انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان نیز به خاطر عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی به تعویق افتاده است. امضای موافقتنامه های دو جانبه میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان ترکمنستان را وادار به قبول مواضع 3 کشور دیگر این حوزه کرده است. این روزنامه معتقد است اظهارات سفرمراد نیازوف به خاطر جلب نظر روسیه برای خرید گاز ترکمنستان و استفاده هرچه سریع‌تر از منابع انرژی دریای خزر است، چرا که این کشور همکنون با مشکلات مالی فراوانی روبروست. ورمیا نوستی چنین نتیجه می‌گیرد که اگر موضع ترکمنستان در عمل تغییر کند، نه تنها موجب سردی روابط ایران و ترکمنستان خواهد شد که در نهایت ایران را در انزوا قرار داده و مجبور به قبول شرایط 4 کشور دیگر خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
درباره موافقتنامه روسیه و جمهوری آذربایجان، نشریه یوروایژیا ویو در مطلب این توافقنامه را دارای اهمیت فوق‌العاده برای جمهوری آذربایجان می‌داند که استراتژی اقتصادی آینده خود را بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به اروپا گذاشته است. این نشریه همچنین می‌گوید روسیه اکنون می‌کوشد با قراردادهای دو جانبه سهم قابل توجهی را در اکتشاف و بهره‌برداری از این منابع به دست آورد. فریبا مودت و نوشته این نشریه.
نشریه یوریژیا ویو می نویسد امضای قرارداد 23 سپتامبر میان رؤسای جمهور روسیه و آذربایجان این فرصت را برای دولت روسیه فراهم آورده است که شاید بتواند کلیه 5 کشور حوزه دریای خزر را ترغیب به پذیرش حق استخراجی نماید که محدوده آن بر حسب طول خطه ساحلی هر کشور تعیین می شود. در این میان هرچند قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر با این پیشنهاد موافق است، اما ایران و ترکمنستان که نسبت به سایرین از خطه ساحلی کوتاه‌تری برخوردارند، مصرند که تقسیم بستر دریای خزر باید به طور متساوی میان کشورهای مذکور انجام گیرد. تحت چنین شرایطی آذربایجان کنترل حدود 2.84 میلیارد تن از ذخایر میدان نفتی دریای خزر را در دست خواهد گرفت، روسیه حدود 2.34 میلیارد تن و ایران و ترکمنستان اندکی کمتر از آن. اما بر اساس موافقتنامه 23 سپتامبر میان روسیه و آذربایجان، آذربایجان به 4 میلیارد تن، یعنی 2 برابر سهم روسیه و 4 برابر سهم ایران دست خواهد انداخت. موضع آذربایجان در همکاری با روسیه چنان با استقبال پرزیدنت پوتین روبرو شده است که رئیس جمهور روسیه آذربایجان را به عنوان شریک استراتژیک روسیه توصیف کرده است. پرزیدنت علیف، رئیس جمهور آذربایجان، که به او مقام افتخاری عضو انستیتوی روابط خارجی مسکو اعطا شده است، اظهار امیدواری کرده است که قرارداد میان دو دولت ایران و ترکمنستان را نیز به تأسی ترغیب کند. گفته می شود هرچند پرزیدنت پوتین به دنبال امضای قراردادی دو جانبه با قزاقستان در صدد انعقاد قراردادی مشابه با ترکمنستان است، اما پرزیدنت نیازوف رهبر ترکمنستان از موضع خود دائر بر تقسیم متساوی ذخایر نفتی دریای خزر عدول نکرده است. یوراسیا ویو در ادامه میگوید مشاوران پرزیدنت پوتین برای متقاعد ساختن پرزیدنت نیازوف و دولت ایران که نه تنها در منابع نفتی بلکه در امنیت منطقه نیز منافعی دارد باید تلاش بیشتری به خرج دهند. در این میان آذربایجان اعتبار و امید خود را در گروه عملکرد خط لوله باکو تفلیس جیهان گذاشته که پایتخت آذربایجان را از طریق گرجستان به بندر ترکیه در دریای مدیترانه متصل می کند. علی‌رغم اظهار تردیدهای اولیه مقامات روسیه نسبت به مؤثر بودن این خط لوله، مراحل نخست احداث آن هفته گذشته آغاز شد. اما بنا به این مقاله احتمالاً مسکو بی اعتنا به قابلیت‌های خط لوله باکو تفلیس جیهان از یک سو به استفاده از خط لوله‌های کنونی ادامه خواهد داد که یکی از آنها باکو را به بندر نوواریسیسک در دریای سیاه متصل می‌کند و از سوی دیگر دست از مخالفت با موضع آمریکا که از خط لوله باکو تفلیس جیهان حمایت می‌کند بر نخواهد داشت. در این مقاله همچنین آمده است که احتمالاً پرزیدنت پوتین تصمیم گرفته است تنها به حد اکثر آنچه میتواند از عایدات نفت نصیب روسیه کند بسنده کرده و در این حال به تلاش‌هایش برای ترغیب ترکمنستان و ایران جهت پذیرش معاهداتی دو جانبه با روسیه ادامه دهد. اما چالش‌های موجود در اوضاع حاکم بر دریای خزر پیروی از هر گونه سابقه ای را دشوار می‌سازد. چنانچه علی‌رغم گرمی مناسبات میان روسیه و آذربایجان، رشته‌های مودت میان دو کشور می‌تواند به آسانی بر سر رقابت‌های مربوط به استفاده از خط لوله‌های موجود پاره شود. و اگر چنین شود، ایران و ترکمنستان انگیزه چندانی برای انعقاد قراردادهای دو جانبه با روسیه نخواهند داشت.
در همایش آینده توسعه پتروشیمی در خلیج فارس که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته به ابتکار نشریه تخصصی میدل ایست اکونومیست دایجست در لندن برگزار شد، چند کارشناس ایرانی از وضعیت کنونی این سند در ایران و تحولات آتی آن سخن گفتند. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امشب خود به سند پتروشیمی ایران و چشم‌انداز آن پرداخته است.
اگر از اقتصاددانان ایران پرسیده شود که کدام یک از رشته‌های صنعتی این کشور برای ورود به رقابت جهانی از مناسب‌ترین مزایای ترجیحی بالقوه برخوردار است، اکثریت قریب به اتفاق آنها از پتروشیمی نام خواهند برد. ایران همانند مجموعه کشورهای خلیج فارس به دوران پس از نفت چشم دوخته و در تدارک این دوران چه اهرمی نیرومندتر از صنعتی که خوراک آن انبوه نفت و گاز انباشته در زیر زمین است. در همایش آینده توسعه پتروشیمی در خلیج فارس که سه‌شنبه و چهارشنبه به ابتکار نشریه تخصصی مید در لندن برگزار شد، مدیر یکی از شرکت‌های غربی گفت که این منطقه یک چرخه اولیه سرمایه‌گذاری‌های انبوه را در صنایع پتروشیمی به پایان رسانده و چرخه تازه‌ای را آغاز کرده است با چشم‌انداز جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری تازه توسط ایران، کویت، عربستان سعودی، قطر و امارات عربی متحده. در میان کارشناسان ایرانی شرکت کننده در همایش لندن، محمد خیاط عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه و صنایع پتروشیمی ایران از طرح‌ها و قابلیت‌های کشورش در عرصه پتروشیمی سخن گفت و وجود منابع سرشار و ارزان گاز در ایران را از مهمترین مزیت‌های آن برای جذب سرمایه‌گذاری در این رشته دانست. صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های 1960 میلادی تا پیش از انقلاب اسلامی با ساخت مجتمع‌های شیراز، خارک، آبادان، اهواز، پاسارگاد، فارابی و رازی گسترش یافت. در پی جنگ 8 ساله با عراق، با سرمایه‌گذاری های تازه، مجتمع های جدیدی در اصفهان، عراق، تبریز، خراسان و اورمیه به وجود آمدند. در حال حاضر ظرفیت تولید فراورده های پتروشیمی ایران 14,500,000 تن در سال و تولید واقعی آن 12,000,000 تن در سال است که نزدیک به 30% آن صادر می شود و برای کشور 800,000,000 دلار ارز می آورد. 32% صادرات ایران به خاور دور و 31% به خاور میانه می رود. مقایسه این داده ها با تولید جهانی جایگاه حاشیه‌ای ایران را در عرصه پتروشیمی به نمایش می گذارد. ظرفیت تولید فراورده های پتروشیمی در ایران 74% تولید جهانی و 13% تولید خاورمیانه است. هدفهای تازه پتروشیمی ایران در رابطه با منابع گازی میدان پارس جنوبی قرار است در چارچوب یک طرح 5 مرحله‌ای در فاصله سالهای 1997 تا 2013 میلادی تحقق یابد و 17,000,000 تن در سال بر تولید کنونی کشور در این رشته بیفزاید. اما دستیابی به این هدفها با چند مانع جدی روبروست که مهمترین آنها عقب ماندن طرح‌ها از برنامه زمانبندی شده است. در حال حاضر هم مرحله 1 و 2 برنامه که قرار بود در سال جاری میلادی به پایان برسند و هم مرحله 3 که میبایست 2 سال پیش آغاز میشد با تأخیر جدی روبرو هستند. رقابت شدید کشورهای منطقه و تنگناهای موجود بر سر دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و بازار صادراتی موانع دیگری است که بر سر راه توسعه پتروشیمی ایران قرار دارد.
وضع صنعت پتروشیمی ایران و چشم‌انداز آن، گفتار اقتصادی امشب دکتر فریدون خاوند.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-21-12-26-09. برنامه های رادیو آزادی را همچنین می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید و آدرس رادیو آزادی بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
همزمان با دیدار مشاور سیاسی فرهنگی پادشاه عمان از ایران، دولت عمان خواستار گسترش روابط خود با تهران شده است. همچنین قرار است روز یکشنبه هم وزیر دفاع کویت راهی تهران شود. فریده رهبر و تحولات تازه در روابط ایران با کشورهای عرب خلیج فارس.
همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، کشورهای عرب منطقه گام‌های تازه‌ای در مسیر گسترش روابط خود با ایران برمی‌دارند. در حالی که قرار است روز یکشنبه آینده جابر مبارک وزیر دفاع کویت برای دیدار با مقامات حکومت ایران راهی تهران گردد، محمد زواس مشاور سیاسی و فرهنگی پادشاه عمان که از تهران دیدن می کند می گوید مسقط مایل است روابط همه جانبه خود را با تهران گسترش دهد. در جنگ ایران و عراق عمان تنها کشور عرب جنوب خلیج فارس بود که به سود ایران در این جنگ بی‌طرف ماند. 5 کشور دیگر شورای همکاری خلیج فارس در جنگ 8 ساله ایران و عراق از عراق حمایت کردند. محمد زواس در پی دیدار با پاره ای از مقامات تهران از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ایران و عمان در ارتباط با مسائل منطقه‌ای دارای دیدگاه‌های مشترکی هستند. در جریان دیدار چند ماه پیش یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان از تهران، ایران و عمان مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تاکید قرار دادند. روزنامه الوطن چاپ مسقط در ارتباط با سفر هیئت عمانی به ریاست محمد زواس به تهران می نویسد، مسقط و تهران دارای مصالح استراتژیک در منطقه هستند و همین موضوع لزوم گسترش روابط دو جانبه میان طرفین را مورد تاکید قرار می دهد. در عربستان نیز مطبوعات این کشور خبر از آن دادند ایران از شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی کشاورزی خواهد بود که قرار است از روز یکشنبه در ریاض برگزار گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
امروز وزیران کشور فرانسه و بریتانیا در بندر کاله در شمال فرانسه با هم ملاقات کردند تا مقدمات بستن اردوگاه پناهجویان در دهکده سانگاد در حومه بندر کاله را فراهم کنند. در حال حاضر حدود 2000 پناهجوی غیرقانونی که در میان آنها تعداد زیادی ایرانی هم هست در این اردوگاه به سر میبرند. جزئیات بیشتر در گزارش از ژان خاکزاد در پاریس.
نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه امروز با همتای انگلیسی خود داوید بلانکت در بندر کاله در شمال فرانسه دیدار کرد تا راه حلی برای حدود 2000 پناهجوی غیرقانونی که در اردوگاه موقت اسکان پناهجویان در دهکده سانگات در حومه بندر کاله به سر میبرند و همگی قصد ورود غیرقانونی به انگلستان را دارند بیابند. وزرای کشور فرانسه و بریتانیا در دو دیدار پیشین تصمیم گرفته بودند مقدمات بستن این اردوگاه را فراهم کنند. قرار بود اردوگاه سانگات در اوایل سال 2003 میلادی بسته شود به شرط آنکه دولت انگلستان تغییراتی را در قوانین عقص پناهندگی سیاسی ایجاد کند. در دیدار امروز وزرای کشور فرانسه و انگلستان که کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و همچنین عنایت الله نظری وزیر دولت موقت افغانستان در امور پناهندگان و رئیس صلیب سرخ فرانسه نیز حضور داشتند، نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه اعلام کرد:
Je ne fermerai sans garde que dans la mesure où la législation anglaise aura été changée.
من اردوگاه سانگات را زمانی تعطیل خواهم کرد که قوانین انگلستان در مورد عقص پناهندگی سیاسی تغییر کند، زیرا تا زمانی که انگلستان به همه پناهجویان پناهندگی بدهد و از تغییری پیدا نخواهد کرد و سیل پناهجویان به سوی این کشور ادامه خواهد یافت. وزیر کشور فرانسه با بستن اردوگاه سانگات مخالفت ورزید ولی در ادامه سخنان گفت: راه حل پناهجویان کرد و افغان این است که با بازگشت سازمان یافته به کشورشان موافقت کنند. باید خاطر نشان ساخت تعداد زیادی تبعی ایران نیز در اردوگاه سانگات حضور دارند که نمیتوان پیش بینی کرد آیا با بازگشت به کشورشان موافق هستند. اکثر پناهجویان در اردوگاه سانگات برای جلوگیری از بازگشت اجباری به کشورشان مدارک شناسایی و سفر خود را نابود می کنند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان عزیز، این بخش از برنامه را با گزارش‌هایی در مورد یک نمایشگاه بزرگ تکنولوژی عکاسی و فیلمسازی در آلمان ادامه خواهیم داد که شرکت‌هایی هم از ایران در آن حضور دارند. همینطور بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت سایت دیگر را معرفی می‌کند و دکتر منصور مصلحی توصیه‌های پزشکی امشب را برای شما خواهد داشت. بعد از آن همکارانمان در بخش گزارش‌های جهانی اخبار و گزارش‌های جهانی را برای شما دارند و در صد چهارم برنامه ما در ساعت 9:30 شب به وقت ایران برنامه آهنگ‌های پاپ ایرانی برنامه شادی را داریم و در ساعت 5 که در ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود میزه گردی را خواهید شنید.
خلیج خونه کهنه سالم تا کنار آبی های شمالم، از شهر ما تا اون دور دورا، از کوچه تا تا پس کوچه ما، حس دارم 40 سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم 40 سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. از اون شبی که در باغ حکایت هم سفر شدیم، به موسم شکفتن نرسیده در به در شدیم، هزار و یک غزل میشه نوشتن عطر لحظه ها، عطر ابتدای هر حادثه یک گل تا خزان ما، قصه دارم 40 سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم 40 سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. ساز من ای پرستو، بگو از محبوب من قصه بگو، گریه میخواد دلم گریه سی، از دوری گل مثل خار کبیر، قصه دارم 40 سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم 40 سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره.
مارتیک